هستم. آخر جلسه هم یادآوری کنم یه تذکر بود. جان. بله. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به دیر پیشگاه همه علما خصوصا علامه و استادانش سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع آخری که جلسه گذشته بهش رسیدیم در زمینه امر معروف و نهی از منکر بود که حضرت علامه فرمودن که در واقع اجتماع مثل یک تن واحده و اگر این دوتا اصل یعنی امر معروف و نهی از منکر در اجتماع نباشه، در واقع این اجتماع که مثل یک تن واحده و به سمت یک هدف واحد داره حرکت میکنه دچار فساد و توقف در مسیر و گمراهی میشه. بعد نکته دیگه‌ای که فرمودن که خیلی نکته مهمیه، آخرین نکته بحث بود، این بود که ایشون فرمودن که اصولاً اصلاً انسان ساختارش اینطوریه که سجایای حیوانی درش بالفعل، یعنی خصوصیات حیوانی در انسان فعلیت داره، همین الان آماده است، در حالی که خصوصیات روحانی و ربانی اینا بالقوه است. به همین خاطر اگر انسان با حال خودش رها بشه با کوچکترین غفلتی سقوط میکنه. وای به حال این که دیگه سامانه میکنه اسباب غفلت اینجور فراهم باشه که تمام جهات و جاذبه ها اونو به سمت غفلت بکشه، که اعوذ الله در این روزگار، که این روزگار روزگاریست که تمام اسباب غفلت فراهمه دیگه. بعد اینجا در ادامه بحث یک روایتی رو نقل میکنن که ما دیگه جلسه پیش نرسیدیم، در کافی و تهذیب از امام باقر علیه السلام، این روایت در مورد خصوصیات مردم آخر الزمان. یکون فی آخر الزمان قوم ینبغی فیهم قوم مراؤون، در آخر الزمان یک قومی هستن که در بین اینها افرادی با این خصوصیات ظاهر میشن، یتقرعون و یتنسکون، بسیار اهل قرائت و عبادتن و حدسا اهل حدیثن، منتها سفها سفیهن، قاریه اهل عبادته ولی سفیه. یه نمونش این اعتکاف هاست، بعضی علاوه از اعتکاف ها اعتکافه، ولی اعتکافی آدم سفیهه. بعدم هم کیفورن، به به به، دانشگاه فلان اعتکاف، مسجد فلان اعتکاف، بهمانجا اعتکاف، ماشاءالله امسال چقدر اعتکاف. بعد از صبح تا شب برنامه است، آقا اینا سعید چیچی و حاج چیچی و حاج بهمان و حاج فلان و این بخون و اون بخون و این سخنرانی کن. بابا اعتکاف اصلا مال روزه خوندن نیستش که، نگفتن مجلس روزه ابو عبدالله که، گفتن اعتکاف. نمیشه هم حرف زد تا بگی شما با روزه مخالفیم. ما با روزه مخالف نیستیم که، ما تا صبحونه که چلو کباب نمیخورن که. اگه یکی گفت صبحونه آقا چلو کباب نخوریم، شما با چلو کباب مخالفیم. ما با چلو کباب که مخالف نیستیم که، صبحونه یه غذایی میخواد، نهار یه غذایی میخواد، شام یه غذایی میخواد. اگه آدم تشنش بشه که جوجه کباب نمیخوره که. اگه کسی که وقتی تشنتون شد جوجه کباب نخورین که، این با جوجه کباب مخالف نیست که، اون غذای خیلی خوب لطیف در جای خودش خوشمزه، اما آدم تشنه باید آب بخوره. اعتکاف جای روزه خوندن نیست، جای سخنرانی هم نیست، نه که اصلا نیست، هست منتها یک کم بنزه نمک، نمک رو که 2 کیلو نمیریزن تو نیم کیلو آش، که هر چیزی اندازه ای داره. اعتکاف به معنای این است که انسانی که داره تو این مسیر دنیا میره جلو یه لحظه ترمز بزنه، کمی 2-3 روز خلوت کنه، به خودش بیاد، یه توقفی بکنه، یه تأملی بکنه، اصلا اجازه نمیدن این فکر کار کنه. اینا اهل حدیث هستند، منتها سفها سفیهن. مجلس قرائت قرآنشون سفیهانه است، مجلس عزاداریشون سفیهانه است، نماز جماعتشون سفیهانه است. لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان عن منکر، امر به معروف و نهی از منکر هم واجب نمیدانند. البته این روایت راجب تمام خصوصیات اقوام آخرالزمان نیست، روایت عجیبی است راجب خصوصیات آخرالزمان. این روایت متمرکز روی امر به معروف و نهی از منکره، یعنی متمرکز روی این نکته است که در آخرالزمان کسی امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه. این متمرکز روی اینجاست. الا اذا امن الضرر، فقط جای امر به معروف اون که ضرری براشون نداشته باشه، اگه احساس کنن از ضرر ایمنه اینا این کارو میکنن. یطلبون لانفسهم رخص و المعاذیر، و کلی هم عرض شد که عذر و بهانه دارن برای این کارشون. یتبعون از زلات العلماء و فساد علمه، از علما هم دنبال اون لغزشاشون میگردن. من یه جایی صحبت میکردم، هیچ ربطی هم راجع به مثلا جمهوری اسلامی و مسائل مملکت اینا نشده، به اصل شیطان صحبت میکردم. بعد یکی اومد بیرون ناراحت شد و گردن ما رو گرفت، آقا نمیدونی چه خبره. اما من میدونم چه خبره. نه تو نمیدونی چه خبره، یه آقای فلان جا است این کارا رو کرده اون کارا رو کرد. خب شما رو چی؟ بله اون آقا رو بهش میگن تو اون در اون عالم پدرشو در میارن، میگن تو خودت که بیدین شدی، چهار نفرم بیدین کردی، ولی شما هم عذری ندارین. آقا فلانی هم که اینجوری، بهمانی هم که اونجوری عذاب در اومد، اونم که اونطوری شد، اصلا همه عالم شدن کافر. این عذر در پیشگاه خدای تعالی. میگه شما، به شما چه مربوط بود؟ اینا اینجوری هن که دنبال لغزش های علما و فساد علم علما هستن، میگردن ببینن کدوم مرجع تقلید فتوا داده که توی مارانزو سیگار بکشه، دنبال اون میگردن. حالا یکی پیدا شده یه همچین فتوایی داده، این دنبال اونه. حالا اینا که میگیم نمونه سا، اصلا این مشت البته نمونه خلواره دیگه. میگفت آقای بورژردی گفت فرموده بود که تعزیه حرامه. این رئیس تعزیه دارا اینا جمع شده بودن رفته بودن اونجا کلی با آقا بحث کردن، آقا متقاعد نشد. آخر سر گفتن آقا اصلا میدونی این 10 روز ما مقلد شما نیست. 10 روز محرم اینجوری. فقط وقتی از ضرر ایمنن اینا این کارو میکنن. ببینن ضرری داره بهشون. یه روایت خیلی سنگینی هست، میگه الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنت، دین مثل آدم سر تو دهن مردم. فقط زمانی دین دارن که به دنیاشون ضرر نرسونه، و اگه دین به دنیاشون ضرر بزنه قلت دیان دیندار کنه. دینی که با دنیا لطمه نداره خیلی هم خوبه دیگه. یقبلون علی الصلاة و الصیام ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، تا وقتی دنبال نماز و روزن که به خودشون و اموالشون ضرری نرسونه. ولو ازرت الصلاة به سائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم، اگه نماز به اموالشون یا جانشون ضرری بزنه، لرفزوها، نماز رو ترک میکنن. کما رفزو اسم الفرائض و اشرفها، همونطور که مهمترین فریضه ها مثل امر به معروف و نهی از منکر رو اینا ترک کردن. ول ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض. البته یه نکته هم هست، امر به معروف و نهی از منکر از رأس شروع میشه، یعنی حاکمان جامعه باید یه جوری جامعه رو بسازن که انسان بتونه امر به معروف و نهی از منکر کنه. الان شما کیو میتونی امر به معروف یا نهی از منکر کنی؟ باید جریان اجرای احکام الهی را حاکمان هر اجتماعی درست بکنن، یعنی حاکمان باید یه جوری احکام رو جاری بکنن، یه جوری باید جامعه رو برنامه ریزی بکنن و اداره بکنن که محل اجرای احکام الهی باشه، جایگاه داشته باشه امر معروف و نهی از منکر. این باید یه جایگاه داشته باشه. البته امر معروف و نهی از منکر هم اون کارهایی هم نیست که اول انقلاب میکردن، این موتوری ها را میافتادن و یه کسی تالا چهار تا تاله موش بیرون بود اونو خواستن به قیچی بزنن، این هم امر معروف و نهی از منکر نیست. نه این امر معروف و نهی از منکر بود که اونا انجام میدادن، نه اینه که جامعه رو رها کنیم به حال خودش، نه هیچ کدوم از این نیست. اصلا گوش شنوا نیست، کی حاضر گوش بده؟ این یه فریضه است که بها تقام الفرائض، سایر فرائض به امر به معروف نهی از منکر اقامه میشه. هنالک یتم غضب الله علیهم، اینا چون اینجوریان غضب الهی بر اینها کامل میشه. فیعمهم به عقابه، همشونو میگیره، حتی ابرارشونو. اگه اشتباه نکنم در مورد قوم شعیبه، اینا یک سومشون کم فروشی میکردن، چون اینا به خاطر کم فروشی عذاب شدن دیگه، ویل للمطففین. بعد این هست که دو سومشون اینا مؤمن بودن. بعد از حضرت سوال کردن که پس اینا چرا همشون عذاب شدن؟ فرمود چون اونا به فعل اینا راضی بودن. ار راضی به فعل قوم که داخل فیهم هنالکه یتم مغضب الله علیهم فیعمهم بعقابه فیهلک الابرار فی دار الفجار. بر و فاجر هلاک میشن، یعنی ابرار در دار فجار هلاک میشن، حتی به ابرارشون هم خدای تعالی دیگه رحم نمیکنه. و صغار فی دار الکبار، بچهای کوچیک که گناهی نکردن، صغار در دار کبار هلاک میشن دیگه، عذاب وقتی بیاد عمومی میشه. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء. این دوتا فریضه سبیل انبیاء الهی بوده، راه صالحان بوده. و فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض، فریضه عظیمی است که سایر فریضا به این قوام پیدا میکنه. و تأمن المذاهب و تحل المکاسب، کسب حلال میشه، مذهب امنیت پیدا میکنه. و ترد الظالم، ظالم رد میشه، مظالم رد میشه به صاحبانش. زمین آباد میشه و ینتصف من الاعدا و یستقیم الام، از دشمنان عرض شود که تقاص گرفته میشه و امر استقامت پیدا میکنه. فانکروا بقلوبکم و الفزوا بالسنتکم و سکوا بها جواهم ولا تخافوا فی الله لومت لائم. این هم عرض شد که روایت که تتمه در واقع بحث قبلی بود. و اما مطلب بعدی راجع به عرض شد که ابتلاعات تفرقه است، چون قسمت بعد راجع به تفرقه اهل کتابه. یه روایتی هست راجع به این که اگر تفرقه ایجاد بشه چه مصیبت هایی به وجود میاد. چون یه نکته خیلی عجیبی هست و اون نکته اینه که موقعی که جناب موسی از کوه طور پایین آمد، وقتی که به هارون گفت که چرا تو این عرصات که امر رو تحمل کردی، هارون عرضه داشت که من ترسیدم اختلاف بشه. هارون پیامبر خداست دیگه. اینجا بزرگان نتیجه گرفتن که گوساله پرستی بهتر از اختلافه. یعنی این اگه حرف میزد باید بر علیه گوساله پرستی حرف میزد دیگه. این ترسید که اگر حرف بزنه اختلاف بشه بین قوم، یعنی گوساله پرستی را به اختلاف ترجیح داد. اینجور اختلاف خطرناک. حالا اینجا می‌فرماید که از امام باقر علیه السلام نقل شده که ان الآیات فی مقام دعوت المسلمین الی، یه سری آیات هست، آیات 111 تا 120 سوره آل عمران که مسلمانان رو دعوت به وحدت و عدم تفرق میکنه و که ان لا یکونو که اهل کتاب فی تفرق و اختلاف، دستور میده که مثل اهل کتاب نباشه. فیبتلا به مبتلی بهی اهل کتاب من العذاب العظیم، از اینجا شروع میشه. فرمود اگر این چنین باشید مبتلا میشید به اون چیزی که اهل کتاب مبتلا شدن. چه چیزایی؟ یک، عذاب عظیم و سیاهی صورت در روز قیامت. وسفداد الوجه یوم القیامه. سیاهی صورت البته منظور بر رنگ نیست دیگه، کنایه از خاری قیامت. و ضرب و ذلت و المسکنه به کفر، و اینکه ذلت و مسکین بودن و بدبخت بودن نوشته میشه بر به سبب کفر به آیات الله و قتل انبیا که اونا این کارو کردن. و اند ذالک یتم معنا الحدیث فاول ما کفرت به الامه کتاب الله. بعد فرمود اولین چیزی که امت بهش کافر شدن کتاب الله بود. و اول ما اختلفت فیه و تفرقت هو الامامه، اولین چیزی که درش اختلاف کردن امامت بود. خب میگن پرسیدن که چرا داستان موسی زیاد نقل شده؟ فرمود چون این اتفاقات که برای بنی اسرائیل افتاد عیناً برای امت اسلام اتفاق خواهد افتاد، هم از گوساله پرستی و اختلاف و قتل انبیا بود. اونا گوساله پرستیدن، اینا هم یه گوساله زنده پرستیدن. اونا انبیا رو کشتن، اینا فرزندان انبیا رو کشتن و به همین ترتیب. بعد فرمود فهم متقلبون فی ما تقلبت فی اهل الكتاب من بلای دنیا و الاخره. تمام بلیه هایی که بر سر اهل کتاب اومد بر سر اینا خواهد آمد، از بلیه های دنیا و آخرت. حتی یرجع او الی ما رفضوه، تا اینکه برگردن. به اون چیزی که ترکش کردم. حالا اینم عرض شد که یه نکته خیلی جالبی هم اینجا ذکر کرده، عنوانش من اینطوری نوشتم که مؤمن مکفر است. آخه یه جمله میگن که چقدر آدم ها بد شدن، چقدر همه بد شدن. این درسته، ولی آدم ها بد نشدن، بدی آشکاره. شما اگه هزار تا کار خوبم بکنی که این کسی نمیبینه، که مثلا مردم نیازاری رو که کسی نمیبینه، که توی محل همه مردم نیازارن، دو نفر مردم آزار اگه باشن بس. خب مردم نیازاری رو کسی نمیبینه، مردم آزاری رو انسان میبینه. اینجا یه روایتی هست در این مورد که مؤمن مکفر است، چون کف یعنی پنهان کردن، مکفر یعنی پنهان شده. حضرت فرمود که ان المؤمن مکفرون، مؤمن مکفر است. چرا؟ یعنی چی؟ و ذالک ان معروفه یسعد الالا، چون کار معروف مؤمن به سمت پروردگار صعود میکنه و در بین مردم منتشر نمیشه. کسی که حالات این بین اینو بین خدا رو نمیشناسه که. ولی الکافر مشکورون، کافر مشکوره، یعنی ازش تشکر میکنن چون عملش به خاطر پروردگار نیست، آشکار عملش. و ذالک ان معروفه للناس ینتشر فی الناس، عملش در بین مردم منتشر میشه. ولا یسعد الالا. اینم یه روایت عرض شد که جالبی بود. که مطلب بعدی که باز در سوره آل عمران اومده داستان جنگ بدره، که خیلی مفصل اینجا نقش شده، داستان جنگ احد عظما، که حالا ما دیگه چون در صدد بیان مطالب تاریخی نیستیم از این مطلب میگذریم. عنوان بعدی این عبارتی که در کنار این آیه است که فرمود ولقد نصرکم الله به بدر و انتم ازله و من نصر الا من عند الله. این بحث رو اسمش رو بنده گذاشتم معنای اندیت. شما خیلی از اوقات توی قرآن کریم کلمه اندو میبینید، مثلا اندالله، اینجا که میفهمد و من نصر الا من اندالله، یا اندرب بهم مثلا یرزقون راجب شهدا. این اندیت یعنی چی؟ میفرماید که لفظ و اند یفید الحضور، کلمه اند در عربی معنای حضوره. مثلا الان من میگم این کتاب اندی نزد من است، یعنی الان در نزد من حاضره. و قرب و مظروفه مما اضیف الیه، اگه گفتم کتاب اندی یعنی به من قریبه، نزدیک به منه. و زمانیه گاهی هم قرب زمانیه، مثلا میگیم اند الغروب یعنی نزدیک غروب، گاهی قرب مکانیه گاهی قرب زمانی. و غیر و ذالک خصوصیاتون تارعتون به حسب اختلاف المصادیق، با حسب اختلاف مصادیق حالا حالاتش فرق میکنه. مثلا میگید فلانون اندل امیر سیعتی که اند مجیعی، یا مثلا میگید اندی اندل مسئلت الفلانیه کذا، اندی یعنی در اعتقاد من، در اعتقاد من مثلا مسئله جبر و تفویض اینجوریست، میگید اندی. خلاصه همه اینا رو اگه جمع کنیم، اند به معنای حضوره، اندیت یعنی حضور. میگیم این کتاب اندی یعنی حاضره در نزد منه، این مسئله اندی این چنین است یعنی حاضره در پیش من این چنین است. پس اندیت یعنی حضور. این یه نکته. و از کان الله سبحانه یفیز و انحل وجود و هو خالق و کل شی. خب تو بحثای قبلی بارها ملاحظه فرمودید دیگه که افاضه وجود از جانب خدای عالمه، یعنی خداوند وجود رو افاضه میکنه. پس هر موجودی اصل وجودش، افعالش و صفاتش از آن پروردگاره. با توجه به این نکته که یفیز و انحل وجود و هو خالق و کل شی، که فیض وجود از اون افاضه میشه و خالق همه موجودات اونه، فلا یوغل ان یحتجب عنه شی، معنی داره که من بگم این کتاب پیش منه، اون یکی کتابم پیش من نیست، تو کتاب خونمه. چون برای من معنی داره که بگم این الان پیش منه، اون یکی پیش من نیست. اما نسبت به خداوند چه چیزی پیش اون نیست؟ پس اندیت اینجا یعنی چی؟ میخوام بگیم این اندالله. خب همه چیز اندالله. اگه میخوام بگین این مطلب مثلا الشهدا اندربهم یرزقون، خب مگه ما الان اندربهم نیستیم؟ اندربنا مگه ما نیستیم که اونا اندربهم هستن؟ پس اینجا یعنی چی؟ همه چیز اندهو. میفرماید که پس معقول نیست که ما بگیم چیزی از پروردگار محجوبه تا نتیجه بگیریم که حالا این محجوبه ولی اون اندالله. چیزی محجوب نیست. او ان یحتجب هو عن شی، نه او از چیزی در حجابه، نه چیزی از او در حجابه، نه بین او و بین چیزی حجاب است، نه بین چیزی و بین او حجاب است. الا بالغفلت من حفاظ اصل الحضور، البته یه حجابی هست چون اصل حجاب منتفی نیست. تو رساله توحید در بحث حجاب ما دو جلسه اونجا بحث کردیم دیگه، حجاب غفلته. یعنی چی؟ یعنی خداوند از هیچ چیز محجوب نیست، ولی چرا من الان اون رو مشاهده نمی کنم؟ این که من اون رو مشاهده نمی کنم نه به خاطر این است که بین من و بین او حجابی است، به خاطر این است که من غافلم. الان بسیاری از صداها توی این فضا هست، بسیاری از اشیا توی این مسجد هست، ولی من چون الان توجه به این عبارت دارم، خواهم این عبارت رو شرح و ترجمه کنم، متوجه این صداها نیستم، با اینکه بین من و بین این صداها هیچ فاصله ای نیست، اما من از این صداها غافلم، چون توجهم به چیز دیگری است. چون انسان توجهش به امور دیگری است، از او غافل است. مهمترین امری که انسان بهش متوجه خودش و عوارض خودشه. قرآن کریم هم اینجا دستور داده، فرموده فلا تغرنکم الحیات الدنیا. خیلی این نکته جالبه، نه فرموده فلا تغرنکم الدنیا، فرموده فلا تغرنکم الحیات الدنیا. حیات دنیا شما رو فریب نده. حیات دنیا، خود دنیا که کسی رو فریب نمیده. حیات دنیا یعنی چی؟ حیات هر فردی در دنیا مجموعه اون اموری است که دور برش رو گرفته. من و خانه من و ماشین من و مقام من و علم من و کتاب من و معروفیت من و فرزند من و همسر من و فامیل من و این چیزایی که انسان شب روز بهش مشغوله. پس اینجا تنها حجابی که هست غفلته. پس حجابی نیست اما حجابی هست. حجاب به این معنا که یه پرده بین انسان و بین الله باشه نیست، اما به این معنا که انسان غافل از او باشه هست. فلازم الاول ان یکون کل شیء عنده. پس به اون معنای اول که حجاب بین الله و بین الناس نیست، هیچ کس از خدا محجوب نیست، لذا همه چیز در نزد خداست. به اون معنا ان الله لا یخفا علیه شیء و لازم الثانی حضوره عند کل شیء. از اون طرف هم او هم در نزد همه چیز حاضره. پس دو طرف است معنا، همه چیز در نزد او حاضرن و او در نزد همه چیز حاضره. این دو تا معنا که هو معکم اینما کنتم، هو معکم، خدا همه جا با شماست. و بدل این به مع، اینجا به جای این نفرموده هو این نکن، فرموده هو معکم، چون معیت هم همون معنای اندیت همی. نعم اعتبار و معنی القفله یندل اندیت از ثانیه و هو المسهل صدق این فی غیره تعالی. البته معنای قفلت اندیت دوم منتفی میکنه، چون من قافلم اندیت اون رو احساس نمی کنم. من غیر ان یستق علیه اندیتو و یجری علیه حکمو ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. چون قفلته، اینجا یه معنای اعتباری و وهمی درست میشه. این علمی که الان پیش منه، ببینید الان من یه حیاتی دارم که این حیات من به اعتبار ارتباطش با خدای تعالی یک حیات بی نهایت، به اعتبار ارتباطش با من یک حیات محدوده. اگر اون اعتبار قطع بشه، اون اعتبار که حقیقتاً که قطع نمیشه، در نگاه من قطع میشه. مسئله نگاهه، چون بین او و بین این علم من که قطع ارتباط نمیشه، که اصلا علم من جز اون چیزی نیست. مثلا اینکه بگیم بین موج و دریا قطع ارتباط میشه، نمیشه که. شما دریا رو اگه از موج بکشی، از موج چیزی باقی نمیمونه که. به این معنا که اگر بین علم من و بین او در نگاه من قطع ارتباط بشه، میشه علم من دیگه، میشه علم من نه علم او. وقتی شد علم من در ظرف من، علم من محدوده، حیات من محدوده، قدرت من محدوده، جمال من، کمال من محدوده. پس این الان نزد منه، اما اگر ارتباطش با او لحاظ شد که این علم من نیست، علمیست که او به من افاضه کرده، منشو برداره میشه او، میشه بی نهایت. با این نگاه میفرماید ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اون چیزی که نزد شماست تموم میشه، چون اون چیزی که نزد شماست در درون ظرف شماست، ظرف شما محدوده، محدودم تموم شدنی. اما ما اندالله باق، آن چیزی که در نزد خداست باقیست. چرا؟ چون آنچه که در نزد خداست نامحدوده، نامحدودی حد نداره که تموم میشه. پس اینجا اگه به اون معنای اول بخوایم بررسی کنیم، همه چیز در نزد خداست، اما با این نگاه خودمون اگه بخوایم نگاه کنیم، اینجا قطع ارتباط میشه، میشه نزد من نزد او. با وجود این که ان کل ما عندنا فهو عنده، هر چیزی که پیش ماست پیش اونم هست، منتها فرقش اینه که وقتی قید ما رو میخوره محدود میشه. و یمتاز الاندیت المنصوبه الیه تعالی عند الاندیت المنصوبه الی غیره به احکام. پس اینجا دو تا اندیت میشه که در واقع اینی که مال ماست اعتباری حقیقی نیست. اندیت ما یه احکامی داره، اندیت اون یه احکامی داره. حالا اندیت او چه احکامی داره؟ و امکانات الحقیقت تدور و مدار ما ذکرنا اول، گرچه حقیقت امر اینه که نزد من و نزد اون نداره، یه چیز بیشتر نیست، ولی با این نگاه من اینجوری میشه. مثل همون مالک یوم الدینه که خداوند که مالک یوم الدین نیستش، که خداوند الان مالک نیست، منتها یه روزی هست که مالکیت اون در دید ما آشکار میشه، یعنی پرده ها میره کنار، ما میبینیم که اون مالک یوم الدینه. روز قیامت که معلوم نمیشه اون واحد قهاره، ولی روز قیامت معلوم میشه که اون واحد قهاره. یعنی چی؟ یعنی اون همین الان هم واحد قهاره، ولی روز قیامت ما اینو میفهمیم. این اندیت هم الان من احساس میکنم که این کتاب الان پیش منه، من علم من، حیات من، قدرت من، با این نگاه. حالا میفرماید که بل احیا اون اندرب به هم، اونایی که اند پروردگار هستن احیا هن. این راجب شهده اومده. و قال لهم ما یشاؤون اندرب به هم، اونایی که در نزد پروردگارن یک حی هن. دو لهم ما یشاؤون، آخرین آرزوی انسان قبلا گفتیم یه بار در دنیا لهم ما یشاؤونه، یعنی انسان در دنیا تنها آرزوی وحیدش اینه که هر کاری که میخواد بتونه بکنه. این آرزوی انسان، انسان دنبال هر غایت که میره اگه پرده ها براش کش بشه برای چی اون غایت میخواد؟ برای اینکه هر کاری دلش میخواد بتونه بکنه دیگه. این تحلیل این دنیاست. حالا قبلا بحث تحلیلش رو گفتیم. اون وقت اینجا آیه میفرماید که این لهم ما یشاؤون که دو دنیا که ممکن نیست، این لهم ما یشاؤون اونجا ممکنه. یعنی کسی که اند پروردگاره اولا حی، یک ثانیا این خصوصیت داره که هر چی که بخواد برای او آماده است. این دو فلذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار، یکی دیگه از خصوصیات اند پروردگار این است که اون کسانی که در نزد پروردگارن شب و روز مشغول تسبیحن، شب و روز تسبیح میگن و خسته هم نمیشن. البته تسبیح اونا به معنای تسبیح ما نیست که بگن سبحان الله، گرچه ممکنه اگه برای یه کسی پرده بره کنار ببینه که اونا میگن سبحان الله، ولی اونا به باطنشون میگن سبحان الله، یعنی با ذاتشون میگن سبحان الله. و اندنا کتاب حفیظ، یکی دیگه از خصوصیات اندیت پروردگار اینه که اندالله یک کتابی هست که اون کتاب حفیظه، یعنی حقیقت تمام موجودات در اون کتاب ثبت. که این عبارتایی که ما الان داریم عرض می‌کنیم برای خیلی از اینا قبلا چند جلسه بحث کردیم، بحث کتاب رو قبلا تو رسائل توحیدیه گفتیم، بحث تسبیح ملائکه رو که چطوری با ذات تسبیح میگن در داستان خلقت آدم در اوایل سوره بقره گفتیم. ممن کتم شهادتا عنده فاذا برزوا من عندك هل عندكم علم و امثاله و علی هذا عن الامتیاز بالحکم یعول الامر الى اعتبار الاستقلال الظاهری فی الاسباب و الفقر الذاتی فیها المسند الى الغنى الذاتی عنده تعالی فکل حکم یرجع عند التحلیل الى الاعدام و النقائص فهو عند غیره تعالی و ما یرجع الى الکمال و البها فهو عنده تعالی بالذات و عند غیره بالعرض فی ما یسه و فی اعتبار ما منفق همزار بگیم. تو این یه بند عبارت همه خلاصه مطالبی که کل این کتاب‌هایشون به عنوان محور بیان کرده بیان فرمود. فرمود که اینجا دو تا مسئله است، یه مسئله بحث استقلال ذاتیه، یه مسئله بحث دارایی اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی ما اول رسائل توحیدیه سه تا گزاره گفتیم، تمام مطالبی که ما الان داریم میگیم تا آخر روی این سه تا گزاره بنا میشه. اصلا قرآن کریم روی این سه تا ستون ساختمان خودشو بنا کرده. این سه تا گزاره اینه: یک، لا ذات الا ذاته، این یک گزاره که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، این یک، جز خدا کسی در کار نیست، لا اله الا الله، لا اله الا هو، این یک. دو، لا وصف الا وصفه، جز وصف خدا وصفی در کار نیست. یعنی چی؟ یعنی شما در هر نقطه‌ای کمالی می‌بینید این کمال از آن هست. شما وقتی که تو سوره حمد میگید الحمدلله رب العالمین همینو اعتراف میکنید دیگه. الحمدلله یعنی چی؟ الحمدلله کنه الحمدلله یعنی شما یک کمالی میبینید اون کمال رو ستایش میکنید. وقتی میگید الحمدلله یعنی ستایش فقط از آن خداست، یعنی هر جا کمالی دیدم و اون کمال رو ستایش کردم اون کمال از آن او بود. این آقا خوب حرف میزنه، اون خوب ارسالات که مینویسه، اون خوب عبادت میکنه، اون خوب این کارو انجام میده، اون خوب تعلیم میده، اون خوب تعلیم میبینه، اینا همه از آن اوست. یعنی هر چه کمال هست از آن اوست. البته هر کمالی کنار خودش یه نقصی هم داره. این نقایص مال کیه؟ مال منه که ظرف کمالم. ما هممون یه کمالاتی داریم، ما زنده ایم، حییم، قادریم، علیمیم، منتها علممون محدوده، قدرتمون محدوده. این صفات ما از آن اوست، نقصش مال ماست. اگر یه موج نمیتونه یه کشتی رو حرکت بده، از نقص دریا نیست. دریا اگه راه بیفته میتونه یه قاره رو جابجا کنه، اقیانوس اگه راه بیفته میتونه یه قاره رو جابجا کنه، اما دریای خزر نمیتونه یه قاره رو جابجا کنه. دریای خزر میتونه دو تا استان رو از صفحه روزگار محو کنه، اما یه دونه موج نمیتونه این کارو بکنه. موج همون دریاست، منتها موج چون بهرهش از دریا به این اندازه است، این به این اندازه کار میکنه. اگر نقصی داره، نقصش مال دریا نیست، مال خود موج. خود دریا هم اگر نسبت به اقیانوس نقص داره، به خاطر آب، اون آب داشت، به خاطر داشتش نیست، به خاطر نداشتشه. ما عیبمون از داشته هامون نیست، از نداشته هامونه. مثلا کمپولی بده؟ کمپولی کدوم بخشش بده؟ کمپولی از دو بخش تشکیل شده، یکی پول، یکی هم کم. اون بخش کمش بده دیگه، خود پول که بد نیستش، اون قسمت نقصش بده. حالا کم علمی، کم قدرتی، کم حیاتی، شما یکی یکی نرساب کنی. پس اصل کمال مال اونه، نقایصش مال ماست که ظروف هستیم. گزاره سوم، لا فعل الا فعله، یعنی عالم فعل اللهه. شما هر جای فعلی رو میبینید اون فعل اللهه. البته همینجا این وقت این سوال پیش میاد که خب حالا رابطه ما با افعالمون چیه؟ اگر افعال ما فعل اللهه، بحث ثواب و عقاب و اختیار و اینها چجوری حل میشه؟ اینو تو رساله افعال بعد از این بحث میکنن که بله، عالم فعل الله هست، اما به نحوی فعل الله که همه این بحثا در جای خودش درسته، که قبلا ما تو رساله افعال راجع به اینا بحث کردیم. اختیار انسان باطل نمیشه، اینا سر جای خودش. حالا فعلا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. این سه تا گزاره میگه لا ذات الا ذاته، لا فعل الا فعله، لا وصف الا وصفه. پس این عالم چیه؟ این عالم مظاهر خدان. قرآن به زیباترین لفظ میگه، میگه اینا آیات خدان. آیه یعنی نشانه، علامت. شما تو جاده که میرین یه علامتی هست، علامت داره اشاره میکنه که مسیر از این طرف. علامت غیر از مسیره، علامت یه نشان است. اینا آیان، مظاهر الهی هن. یا به تعبیر زیباتر تجلی هن. تجلیات خدا. اینجاست که یه بیان خیلی لطیف داره جناب ارشاد که خواجه، ایشون فرموده که او همه است. این خلاصه کل رسائل توحیدی است. او همه است، یعنی اگه فعلی از کسی سر میزنه، اگه صفتی از کسی سر میزنه، و اصل ذات مال اون. عارف اینجوریه، یعنی عارف عالم و فعل الله میبینه، وصف الله میبینه، تمام عالم و آستین میبینه، هر حرکتی رو که میبینه این حرکت از دست اون میبینه. لذا اینجا حضرت علامه فرمود که حالا این مسئله اندیت هم اینجا اینطوری درست میشه که مسئله برمیگرده به اعتبار استقلال ظاهری در اسباب. اسباب استقلال دارن یا ندارن؟ ما استقلال میبینیم در سبب، در حالی که سبب در کنه خودش فقر محضه، یعنی از خودش هیچ نداره. فقر ذاتی داره، نه فقر عرضی. تا ذاتش اصلا فقره، یعنی خمیرش فقره. یعنی اگه بگین این عالم خمیرش از چیه، میگه خمیرش از فقر. جز فقر چیزی در کار نیست، هر چی دیگه دادن بهش این عرضیه. الان میگه این نون بربری از چیه؟ شما میگین از آرد و آب دیگه، از خمیره. حالا مثلا چند تا دونه از این کنجد هم روش زدن، اون میشه آرز دیگه، جزء نون نیست. اگه برش داری نون از نون بودن ساقط نمیشه، اما نمیتونی مثلا خمیر نون بربری رو برداری، خود نون بربری رو بذاری این طرف. این اصلا قوامش به اون خمیره. عالم قوامش به فقره، که البته در کل این موجودات عالم یه موجودی هست که اینو میتونه درک کنه، اون انسانه. انسان میتونه علم به این مطلب پیدا بکنه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. بعد میفرماید که اینا فقیر ذاتی ان، یعنی خمیرشون فقره، در مقابلشون هم یه غنی ذاتیه، یعنی اون خمیرش اصلا غناست. فکل حکم یرجع عند التحلیل الی الاعدام و النقائص فهو عند، هر چیزی که به نقص برمیگرده مال ماست، مال اندما. اندما یعنی اون نقصه، اندهو یعنی اون کماله، این فرق اندنا و اندهو. لذا میگه ما اندکم ینفع و ما یرجع، اون چیزی که به نقص و عدم برمیگرده اندناست، اون چیزی که به کمال و بها و نورانیت برمیگرده اندهوه. مثلا نمونه هاش هم تو قرآن اینه، و من نصر الا من عند الله، اینجا عبارت حصر دیگه، یعنی نصرت فقط از جانب خداست. ما حمله کردیم و نمیدونم علم و ترکیب کردیم با نمیدونم چی و دانشگاه فلان و اینا نیست، دوره دافوس دیدیم و نمیدونم شناسایی کردیم اینا نیست. اونه که اون عارف میگه، میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خب اینا خیلی طراحی کردن تو عملیات خرمشهر، بعضی از عملیات ها هست که الان تو دانشگاه های دنیا تدریس میشه، ولی اون نمیگه اینو، اون میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. اون چون این آیه رو خوب نه، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، جمله حصر دیگه، یعنی فقط نصرت از جانب خداست. اگه اون کافرم پیروز میشه نصرت الهی بشه، کمک میکنه تا پیروز بشه، چون اون کافر در اونجایی که نصرت پیدا میکنه شمشیر خداست. یه روایتی هست که میفهمد از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، با اون میزنم بعد خودشو میزنم، ظالم شمشیر منه، با او میزنم بعد خود او رو میزنم. بعد میفهمد و ظاهر انما بالعرض من المعنا یسه و فیل ایجا و سل من به اعتبارن که حالا دیگه اینم در مورد معنای اندی. بعد در ادامه آیات بعد از اینکه داستان عرض شد که جنگ رو مطرح میکنه، نصایحی میکنه مسلمان ها رو از تفرقه بر حذر میداره، در ادامه میفرماید که سار او الا مغفرت من رب بکن و جنت عرض و هست سماوات و الارض او ادت للمتقین، مردم رو به بهشت دعوت میکنه. حالا اینجا پس وارد بحث بهشت و جهنم میشه. اولا یه روایتی درباره بهشت و جهنم میفرماید که در مجمع از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که انه سئل، از حضرت سوال شد اذا کانت الجنت و ارض و هست سماوات و الارض، آخه میفرماید که آسمان و زمین ارض بهشته، تازه این ارض بهشته، حالا اگه آسمان و زمین عرض بهشته پس جهنم کجاست؟ اینا سوال کردن اگر بهشت عرض بهشت آسمان و زمینه فعینه تکون و نار، پس جهنم کجاست؟ اینا خیال کرده بودن که این مثلا بهشت و جهنم هم مثل دنیای ماست که مکانیه. یکی از حاج آقا حمزه سوال میگه، ایشون یه جمله خیلی قشنگ فرمود، بگو ببینم دو دو تا چهار تا کجاست؟ دو تا چهار تا یه حقیقته یا یه وهم و خیاله؟ یه حقیقته دیگه، کجاست دو تا چهار تا؟ اون خوابی که شما شب میبینید کجاست؟ اون جایی که تو خواب میرین کجاست؟ اینا مجرداته، مجرد مکان نداره، یعنی اینطوری نیست که حد داشته باشه، احتیاج مثلا از اینجا تا اینجا مثلا حد من باشه بعد از اینجا تا اینجا حد شما باشه. بعد چون ما اینو متوجه نمیشیم به ما اینجوری گفتن، گفتن بهشت پایین ترین مراتبش به گونه ایست که شما اگه تمام عالم رو مهمانی بدین اونجا جا کم نمید. حالا ما مثلا دیروز افتتاحیه المپیک رو تماشا کردیم، مغزمون سود کشیده. حالا مثلا 100,000 نفر اونجا اومدن، شما در بهشت خود تمام عالم از اولین و آخرین چند میلیارد نفر میشین. میگه شما اگه در پایین ترین، چون اونجا اصلا حد وجود نداره. حالا اینجا میفهمد که فجوابهو انهو روی اننبی صلی الله علیه و آله سوال انزالک فقال، حضرت فرمود که سبحان الله اذا جا النهار فعین اللیل، وقتی که روز میاد شب کجاست؟ حضرت خواست این کمی این مغز اینا رو حرکت بده به سمت اینکه اینا از جنس مکان نیست. شب و روز مگه مکانیه؟ اینم مکانی نیست بهش جان. حالا اینجا یه عبارت خیلی لطیفی از تعلمه در شرح این فرمایش رسول خدا داره، میفرماین که اللیلو هو الظلمت الحاصله فی الارض. خب شب شما میدونید دیگه، شب یه ظلمتی است که حقیقت داره، در واقع روز آرزیه، یعنی این شب همیشگیه، منتها چون این نیمه کره زمین رو به خورشید قرار میگیره این نیمه روشن میشه به نور خورشید، ولی حقیقتا همیشه شبه دیگه، الا اینکه در مقابل این پرتو نورانی قرار میگیره و میشه روز. شما به این اعتبار میگین روز، یعنی اون لحظه که رو به خورشیده روزه، اون لحظه که پشت به خورشیده میگی شب. و وقتی که شب در واقع همون ظلمت حاصل در زمینه، از فقدان این پرتو خورشید که یک پرتو مخروطی است به زمین، هو ظلٌ مخروطیٌ قاعدته اقل من سطح نصف کرة الارض، همونطوری که در هیئت گفتم، و یدور علی الارض دائما به حسب الحس. حس خیال میکنه خورشید داره میچرخه در حالی که زمین حرکت میکنه، حالا این حس اینجوری، گرچه به حسب حقیقت خورش این نور خورشید ثابت زمین داره حرکت میکنه. پس نسبت بین در واقع شب و روز نسبت عدم و ملکه است. نسبت عدم و ملکه میگن نسبتیه که مثلا عرض شد که میگید میشه بگیم این میز کور است، این میز رو نمیتونیم بگیم کور است، چون این میز اصلا متصف به صفت بینایی نمیشه. کوری و بینایی نسبت به انسانه، انسان رو میتونیم بگید کور چون بینایی در مورد انسان معنی داره. اون نسبی که به این ترتیب هست، این نسب مقابل مثل کوری و بینایی رو میگن عدم و ملکه. حالا اینجا میفرماید که و قوله اذا جاء اللیل فعینن اذا جاء النهار فعینن لیل لا ینفع ذلک کیفه و قرآن و یثبت و ضرورت و لست تشهد و بهی انما مسب و کلامی صلی الله علیه و آله به وجه او عدم المزاحمه بینهما. بیان حضرت این نیست که روز که میاد شب نابود میشه یا یک چنین چیزی، مقصود این است که همونطور که بین شب و روز مزاحمتی نیست، بین بهشت و جهنم هم مزاحمتی نیست. حالا یعنی چی؟ شما وقتی مشهد تشریف میبرین کنار قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، قبر هارون ملعونه دیگه، مگه نمیگین قبر کافر یه حفره ای از حفره ناره؟ مگه نمیفرمایین که قبر مؤمن روزت و من ریاض الجنه است؟ پس این آتیش و اون بهش چجوری با هم دیگه جمع میشه؟ نمیشود که شما الان اینجا یه آتیشی روشن کنید در این حال مثلا یه برودت و سرمای و برف و یخ و اینها اینجا حاکم باشه، این دوتا با هم دیگه در یک حال حسی جمع نمیشه. اما در مورد مجردات چی؟ همینا از حاجی امجد سوال کردن، ایشون فرمودن که تا از این ور تا چش کار میکنی بهشته، از اون ور از این ور، نه یعنی از این ورش مثلا از اینجا به این ور از اینجا به این ور، یعنی در این حال تا چش کار میکنه بهشته، در این حال تا چش کار میکنه جهنم، چون این دوتا با هم دیگه مزاحمتی ندارن، چون این از جنس ماده نیستن که همدیگه رو طرد کنن. لذا اینجا میفرماید که مقصود این است که مزاحمتی بین اینها نیست. و شبهت و ان لم یکن لها وقع و اسباب الاصول البرهانیه، حالا یه عبارتی هم بعد میفرماید که خب حالا بعد از اینکه این روایت طرح شد، میخوایم راجع به نظام آخرت یه بحث مختصری بکنیم، که بارها ما راجع به نظام آخرت یه عرایضی رو داشتیم. ان المبعوث المحشور فی الاخره و ان کان هو الانسان نفسه الذی فی الدنیا لکن الذی یعطیه کلام تعالی ان النشأتین مختلفان به حسب نظام. چه کسی حشر پیدا میکنه در آخرت؟ همین انسان، یعنی همین ما هستیم که حشر پیدا میکنیم. اما نظام آخرت با نظام دنیا متفاوت، فیختلفان به ضروره به حسب سنخ و الاحکام، چون سنخ احکام مختلفه، عرض شود که چون سنخ این دوتا عالم مختلفه احکامشون هم مختلف. فالارض لها نظام مادیون و مبادی احکامها الجسمانیات علا ما و دعلا فیه من. این دنیا چون نظامش به حسب ماده است، لذا اداره و احکامش هم بر اساس ماده است. این از این دنیا. ول حیات الدنیا هیل حیات الانسان فل ارض ذو نظام مادی یربطه بالانسان الاراده والمشیه. این نظام دنیا، زندگی انسان در زمین است، این زمین هم نظامش مادی است و انسان با اراده و خواست خودش با این نظام ارتباط برقرار میکنه. این میشه رابطه انسان. پس انسان اینجا اراده داره، مشیت داره، این عالم هم یه نظام مشخصی داره، یه قانون مشخصی داره، طبق این قانون انسان با اراده خودش حرکت میکنه. اما الحیات الاخره و نظامها نظام المشیه، اما نظام آخرت نظام مشیته، دیگه ماده نیست. اینجا ماده و مشیته. یعنی چی؟ یعنی اینجا شما الان اگه بخواین یه ساختمون 100 طبقه بسازین، اراده باید بکنی، بدون اراده که ساخته نمیشه که، اما با اراده تنها هم ساخته نمیشه. چی میخواد؟ زمین میخواد، مساله میخواد، نقشه میخواد، بنا میخواد، مهندس میخواد، زمان میخواد که اینها طبق یک ترتیبی روی همدیگه بار بشه تا بشه اون ساختمانی که شما میخواید. پس میشه نظام ماده و مشیت. اما آخرت نظامش فقط مشیت هست، چون اونجا ماده در کار نیست. یعنی چی؟ یعنی شما یک چشمه آب میخواین، اراده میکنین اینجا حاضر میشه، دیگه ماده نداره. یه بزرگواری یه شب آخرای بحث ما رسیده بود اینجا، بعد میگفت که پس شما میگین خیاله دیگه، خیالات. گفتم ما نمیگیم خیاله. خلاصه کلی بحث کرد که نه، این که شما میگین لازمش اینه که این خیاله. بعدا شما از حرفتون برگشتید، ما از حرفمون برنگشتیم، ما هم چیزی نگفتیم احتراما، ولی ما چون حرف ما که نیستش که برگردیم، که اینا فرمایشات قرآن کریم. تازه حالا ایشون نیست البته اینجا، اگه بود یواش میگفتیم. اتفاقا لذت های بهشت خیالیه، منتها خیال با خیالات فرق میکنه. اینجا وقتی میگید خیال، این منظورتون خیالات. خیال یه قوه است که اون قوه رو ما میگیم خیال، نه اینکه میگه خیالات یعنی اوهام، مثلا من میشنم برای خودم خیال بافی میکنم. اون خیال فلسفی که ما میگیم فرق میکنه با خیالات به معنی اوهام. حالا از این بحث بگذاریم، شما الان نمیتونیم اینو جا بندازیم. خلاصه نظام آخرت نسبت به متقین نظام مشیته. حالا شما همینو بگیریم بفهمیم بهش یعنی چی. چون انسان یه نظام مشیتی تو ذهنش داره دیگه. شما در ذهنتون هر کاری بخواییم بکنین موجود میشه دیگه. من الان تو ذهنم مثلا میخوام تا چش کار میکنم بشه باغ. همین الان باغها رو مثلا بردارم بشه اقیانوس. زحمتی داره تو ذهن. شما الان تو ذهنتون یه اقیانوس بسازید، زحمتی داره. یه چشمه بسازید بعدم برش دارید، زحمتی نداره که. لذا اینا از اون مسائل کلیدیه، بحثای تفسیریه. این الان یک کلیده که نظام آخرت نظام مشیت است، یعنی ماده دیگه در کار نیست. قال سبحانه، اینم دلیلش، لهم فیها ما یشاؤون، هر چی بخوان اونجا هست، هر چه خواهد دلت همان بینی. البته هر چه بینی دلت همون خواهد. البته شما نمیبینی جز اون که مال خودتونه، یعنی دیگه اونجا چشم شما به نامحرم نمیفته، همه اون عالمی که دور بر شماست محرم شماست. و قال و فیها ما تشتهی هل انفس، هر چه که جان اشتها داشته باشه اونجا هست، هر چه اشتها باشه اونجا هست. هازا فسعدا، این در مورد اهل سعادت هست. و قال سبحانه و هم فیه مبلسون اولائک یئسوا من رحمتی، اینا ما رو اون یکی هست. اونا کسایی هستن که به دست خودشون این کمال رو از خودشون سلب کردن. فنشأت الاخرى یدور و نظامها مدار الارادت و المشیت، نظام آخرت نظامش دائر مدار اراده و مشیته. مثل دنیا نیست که اراده و مشیت و ماده، اینجا ماده میخواد، اونجا ماده نمیخواد. و حصول الانسان علی ما یشاؤه او لا یشاؤه، آنچه که میخواد یا آنچه که نمیخواد دست خودشه دیگه. و الفارق بین السعادت و شقا، وقت حالا عنوان بعدیمون اینه که فرق بین سعادت و شقاوت چیه. فارق، فرق گذارنده بین سعادت و شقا در اونجا این است که انل سعید ما یشاءه، سعید هر چی که بخواد برای او هست، ول شقی ما یکره، و برای شقی هر چی که بدش بیاد. فرق سعید، هر چی که بدش بیاد اون براش اونجا حاضره، ولا یشاءه، ولذالک لم یکن هناک تزاحم، اونجا تزاحمی نیست. لا فی حیات سعید، ببینید مثل چی مونه؟ مثل اینکه الان یه نفر اینجا نشسته، مثلا 1,000,000,000 تومان بهش رسیده بدون زحمت، یکی هم بغل دستش نشسته بهش خبر رسیده که مثلا تمام اموالت از بین رفت، این داره کیف میکنه، اون داره میسوزه، نه آتیش اون به این سرایت میکنه نه لذت این به این سرایت میکنه، چون لذت و سوزش در اینجا که برد و نار مادی نیستش که، چون اینجا یه حرارت رو بذار کنار یه یخ، خب این حرارت یخ رو آب میکنه یا یخ حرارت رو خاموش میکنه، اما این آقا داره کیف میکنه، اون آقا هم داره میسوزه، نه حرارت اون اینو آتیش میزنه نه سرمایه این اونو عرض شود که خنک میکنه، لذا اینا به همدیگه ارتباطی نداره، نه برد و سلام قبر علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا هارون رو خنک میکنه، نه آتش قبر هارون ملعون امام رضا علیه السلام رو متعظیم میکنه. اینجوری لذا بین حیات سعید و حیات شقی اونجا هیچ تزاحم و برخورد و داخل شدن نیست، چون نسبت اینجا عدم و ملکه است، یعنی این ملکه داره اون عدم، این بیناس اون کور، اون چشم نداره راه، گوش نداره. بالاترینش این که استعداد دریافت این کمالو نداره. این از همه سخت‌تره. میگن سخت‌ترین عذاب اونجا نبود کماله که اینا میسوزن. یه کمالاتی رو باید استعدادشو کسب میکردن، نکردن. نبود کمال خیلی دردناکه. مثل عاشق و معشوق. شما وقتی که یه معشوقی رو از عاشق میگیرین، الان این عاشق که داره از فراق میسوزه، از یک وجودی میسوزه، از یک نبودی، از نبود کمال میسوزه دیگه، از نبود محبوب داره میسوزه، پس یک نبود کمالی اینو داره آتش میزنه، اونجا عذاب به خاطر نبود کماله، این سخت ترین نوع عذاب. لذا قرآن کریم میفرماید فزور به بینهم به سورن، به تعابیر ما حرف میزنه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید باشه. یک دیواری بین این دو گروه زده میشه که باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل العذاب. پس نسبت بین سعید و شقی نسبت لیل و نهاره که با هم تزاحم ندارن. فلا تزاحم هناک فیه تزاحم ها هنا فی نظام سعاده و نظام شقا. تزاحمی که اینجا هست اونجا نیست، در اونجا نظام با نظام اینجا فرق میکنه. تا سر همین یزهر و ماهن شهر ابن آشوب، ابن شهر آشوب بماند. شالا ادامه این بحث و جلسه آینده خدمتون تقدیم کنم. شالا از هفته آینده این مباحثه ما ساعت 7 شروع میشه. اللهم صل علی محمد.